من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بازم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا يعني أحمد أبو القاسم المصطفى محمد. فعجل فرجا. در تفسیر آیات سوره یاسین رسیدیم به آیه هفتم که می فرماد آیه شیش لتنذر قوم ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون. میگه برای اینکه تو انذار کنی قومی که پدرانشان انذار نشدند و در نتیجه غافل بودند، یا یه ترجمه دیگه اینه که انذار کنی قومی را که پدرانشان انذار شدند و غافل بودند پدرانشون. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون. به تحقیق که قول متحقق شده است بر اکثر آنان. فهم لا یؤمنون، فای نتیجه است، پس نتیجتا ایمان نمی آورند. کیا؟ اکثرشون. میگه اکثرا ایمان نمی آورند. علت ایمان، یعنی توی که میخوای انذار کنی باید بدونی اینو، لتنذر قومن دیگه، توی که میخوای انذار کنی باید بدونی اکثرا ایمان نمیارن. منتها علت ایمان نیاوردن چیه؟ حق القول، قول بر اینان متحقق شده است. قول چیه که بر اینا متحقق شده؟ دوتا. یکی اینکه معنای تحقق قول چیه، و یکی اینکه کدام قول. قول یعنی گفتار. یعنی چی قول بر اینا متحقق شده؟ یه مثالی بزنیم برای باز شدن مطلب. یه پزشکی اعلام میکنه آقا از این چاه هر کس آب بخورد مریض میشود. علتش هم حالا نمیگه چیه، میگه هر کی از این چاه آب بخوره مریض میشه و دیگه خوب نمیشه. یه کسی میاد آب میخوره مریض میشه، میان پیش میارنشو پیش دکتر، میگه حرف من در مورد ایشون به وقوع پیوسته، متحقق شده. اونی که من گفتم کسی بخوره مریض میشه، اینهاش. این معنای تحقق قوله. خداوند میفرماد قول بر اینا متحقق شده. کدوم قول؟ قولی که خداوند در ابتدای خلقت، سوره صاد آیه 85، فالحق والحق اقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم اجمعین. حق است، فالحق پس حق است، والحق اقول و من حق میگویم، که چی؟ هر آینه پر میکنم جهنم را از تو و از کسانی که از تو تبعیت کنند. اون قول حق که خدا فرمود به شیطان جهنم رو از تو پر میکنم و از کسانی که از تو تبعیت کنن. تو این آیه یه بحثی است در مورد پر شدن جهنم، که جهنم مگه پر شدنیه؟ اینکه جهنم را از تو پر میکنم به چه معناست؟ کاری نداریم. این قول رو فالحق و الحق اقول، به حق میگویم، اون قول خداست که کسی از شیطان تبعیت کنه جهنم از او پر می شود. کسی که از شیطان تبعیت کنه جهنم از او پر میشه. کسی که از شیطان تبعیت می کند لا یؤمنونه، ایمان نمیتونه بیاره. چون میدونید دنیا و آخرت با هم جمع نمیشه. روایت داریم دنیا و آخرت مثل مشرق و مغربه، به هر کدوم که نزدیک بشی از اون یکی دور شده ای. شیطان و رحمان با هم جمع نمیشن. اگه طرف بره طرف شیطان از رحمان دور شده، بره طرف رحمان از شیطان دور شده، نمیشه، جمع نمیشن با همین دوتا. پس کسی که تبعیت شیطان کنه نمیتواند ایمان بیاورد. باز در سوره هجر آیه 43 خداوند به شیطان میفرماد ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، تو نسبت به عباد من، بندگان من سلطنتی نداری. الا من اتبعک من الغاوین و ان جهنم لموعدهم اجمعین، مگر آن گروهی که از تو تبعیت کنن، خودشون دنبال تو را میفتن، تو سلطنتی نداری، اونا خودشون باز دنبال تو میان. و باز در سوره صافات اهل جهنم به هم میگن بل کنتم قوما طاغین فحق علینا قول ربنا انا لذائقون فاغویناکم انا کنا غاوین، بلکه شما بودید قومی طغیانگر، ما بودیم قومی طغیانگر. فحق علینا قول ربنا، قول پروردگارمان بر ما متحقق شد. چون طغیانگر بودیم قول بر ما تحقق پیدا کرد. انا لذائقون، ما چشندگانیم عذاب جهنم را. فاغویناکم انا کنا غاوین، پس ما شما رو گول زدیم چون خودمون گول خورده بودیم. بس در مورد اون تحقق قوله، میفرماد قول بر اینا متحقق شده. فهم لا یؤمنون، ایمان نمیارن. یعنی هر کاری کنی اینا ایمان نمیآورن. قول خداوند یک موقع قول عذابه، یه موقع قول عذابه که فالحق و الحق اقول فحق علینا قول ربنا، اما یک موقع قول، قول بگید تو همین سوره هم آمده قول سلام، سلام قولا من رب الرحیم، قول سلام، اون قول سلام الهی بر اینا وارد میشه، سلام علیکم بما صبرتم، سلام بر شما. ولی یک موقع هست اون قول عذاب، کلمت العذاب برشون متحقق میشه. اینجا یه نکته‌ای وجود داره که اجازه بدید پیشتر که رفتیم اون نکته رو با هم بررسی میکنیم. حالا این لقد حق القول على اکثرهم، بر اکثر آنان قول متحقق شده است. فهم لا یؤمنون، پس ایمان نمی آورند. لذا خودتو به زحمت ننداز، خودت رو به زحمت ننداز، اینا ایمان آورنده نیستن. یعنی قبل از اینکه پیامبر فرستاده بشه یا وقتی فرستاده میشه، خداوند بهش میگه، میگه یه عده قلیلی هن که ایمان میارن. فکر نکنی همه مردم رو میتونی هدایت کنی، تو هم که خاتم انبیا هستی. حتی انا جعلنا فی اعناقهم اقلالا فهی الى الازقان فهم مقمحون. انا جعلنا، به درستی که ما قرار دادیم، فی اعناقهم اقلال، اعناق جمع اونقه، اونق یعنی گردن، فی اعناقهم اقلال، در گردنهای اینها قلهایی قرار دادیم. قل چیه؟ قل ما خودمون در فارسی به کار میبریم، قل با غین، با غین، قل و زنجیر، همون چیزی بوده که حالا بعضی وقتا به وسیله چوب، بعضی وقتا به وسیله آهن گردن طرف رو میبستن، جوری که نمیتونست، حالا مثلا دست و گردنش رو گاهی وقت به هم میبستن که میگفتن قول جامعه، جوری بود که سر رو نمیتونه مثلا تکون بده، تا این حد. انا جعلنا فی اعناقهم اقلالا فهی الى الازقان فهم مقمحون. از گردن تا ازغان، ازغان جمع زغن، زغن یعنی چانه، فهم مقمحون. مقمح به معنای سربالاست. میگه جوری این قول جامعه به گردن و زیر چونه اینا رو گرفته که اینا سرشون بالاست، یعنی سر پایین نمیتونن بیارن. خب این چیه؟ حال بعدیش هم بخونیم آیه بعدی رو. و جعلنا من بین ایدیهم سدن، و ما قرار دادیم از پیش روی آنان سدی، و من خلفهم سدا، و از پشت سرشون سدی. فاقشیناهم، اقشیناهم به معنای پوششه. سلام علیکم. پس ما آنان را پوشاندیم. اقشینا در لغت از قش میاد، قش، شنیدی میگن طرف قش کرد. خب قش به معنای پوشیدنه. ببینید وقتی یک کسی قش میکنه، میفته روی چیزی، اون زیری پوشیده میشه. چون عرب برای پوشاندن چندین لغت داره. ببخشید. یه موقع هست شما یه چیزی رو زیر خاک میپوشانید. اینجا نمیگه اقشیناهم. اینجا چی میگه؟ قشیه رو به کار نمیبره. اینجا دفنه به کار میبره. میگه دفن شد. یه موقع هست شما یه چیزی رو داخل یه صندوق قایم میکنید، میپوشونید. اینجا دفنه نمیگه، میگه عیبه. یه موقع یه پرده میندازید روی چیزی، میپوشونیدش، میگه ستره، حجبه. قشیه مال وقتیه که شما یه چیزی رو میندازید روی یه چیز دیگه، اون زیری پوشیده میشه. و لیل اذا یقشا، قسم به شب که همه جا را می پوشاند. میگه شب مثل یه چیزی که افتاده رو زمین و زمین رو در بر گرفته. قش همون قشیه که ما میگیم طرف قش کرد که به معنای افتادن و پوشاندنه. فاقشیناهم، پس ما اینها رو میپوشونیم. فهم لا یبصرون، پس آنان نمیبینن، بصیرت ندارن. خب حالا یه بار دیگه از دوتا آیه رو بررسی کنیم. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا، ما در گردنهای اینا قل قرار دادهیم. فهی الال ازقان فهم مغمهون، پس آمده تا روبرو زیر چونه رو گرفته و اونا سربالا موندن. و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا، از پیش روی اونا سده، از پشت سرشون هم سد. فاقشیناهم فهم لا یبصرون، پوشوندیم و اونا نمیبینن. اول فرمود از گردن تا زیر چانه، مثل اون جایی که فرمود من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدا، گردن و چانه رو گفت. در بیرون اولی رو در خودشون گفت، چون قول و جامعه مربوط به بدن خود انسانه. بعد اون سد خارج از وجود انسانه. بعضی از روایات و بعضی از مفسرین گفتن این عذاب آخرتیه، این که ما قول جامعه میبندیم به گردنشون سد میزنیم، اینا عذابیه که مال آخرته، چون ایمان نیاوردن. میگیم خب، ولی بعضی از مفسرین میگن نه، اینا مربوط به دنیاست. در صلح بین این دوتا قول میگیم هرچی که عذاب یا نعمت در قیامت هست یک حقیقت دنیایی داره، یعنی ثواب یا عقاب آخرتی نتیجه عمل دنیاست، مثل میوه این دنیا میمونه. اگر میگه قول در گردنشون میذاریم، اینجا یه عملی کردن که اونجا به صورت قول در آمده. اگه میگه قصر بهشون میدیم، اینجا یه کاری کرده که اونجا به صورت قصر در آمده. پس تمام نعمتها و عذابهای آخرتی در دنیای حقیقتی داره، یا بگیم اونا حقیقت اعمال دنیایی هن. پس هیچ منافاتی نداره که اینا مربوط به آخرت باشه ولی در دنیا هم مصداق داشته باشه. بله، اینا چه تفاوتی با هم میکنن؟ بعضی گفتن این وجعلنا انا جعلنا فی اعناقهم اغلال، وقتی این قول بسته شده سر بالا شده ان، وقتی طرف سر بالا باشه اولا خودش رو نمیتونه ببینه، دومین پیش پاش رو نمیتونه ببینه. وقتی پیش پا رو ندید راه رو از چاه تشخیص نمیده. آیه قرآن انا هدیناه السبیل، ما راه رو نشون دادیم، یعنی فطرت انسان خوب و بد رو میشناسه. اما وقتی که اینا جزء این آیات شدن دیگه خوب و بد رو نمیتونه تشخیص بده، دیگه خوب و بد رو نمیتونه تشخیص بده. چرا؟ چون سرش بالاست، نه خودش رو میبینه نه پیش پاش رو. اصطلاحا بعضی از مفسرین میگن سیر انفسی نداره، چون نمیتونه خودشو نگاه کنه، نمیتونه به خلقت خودش نگاه کنه. آیه قرآن، چقدر آیات قرآن ما رو ارجاع میدن که انسان باید نگاه کنه از چی آفریده شده، من مخلق، از چی آفریده شده. چون یکی از راه‌های رسیدن به حق انسان در خودش کاوش کنه، من از چی آفریده شدم، از کجا آمدم، به کجا میرم، کی منو داره میاره، کی منو داره میبره. بعد میفرماد، میگه ما اینا رو قرار دادیم، ما این قول و زنجیر رو ما تو گردناشون قرار دادیم. بعد میگه پیش روی اونها صد دیست قرار دادیم و پشت سرشون صد قرار دادیم. یعنی نه گذشته رو میتونن مراجعه کنن، سیر آفاق کنن، نه آینده رو. چون یه موقع انسان میشینه میگه از کجا آمدم، آمدنم بحر چه بود، به کجا میروم آخر، نه نمایی وطنم. که انسان سیر در گذشته، سیر در آینده انجام بده، هر سیری کنی به خدا میرسی. ولی اینا جوری شده اند نه به خودشون میتونن نگاه کنن، نه پیش رو، نه پشت سر. در یک کلام خلاصه بگیم، اهل حق و حقیقت نیستن، دنبال حقیقت نیست. تنها چیزی که میفهمه غرایزشه، شکم و شهوت، عبدالبطنه. شکمم چی میخواد، شهوتم چی میخواد. حالا هی بگو آقا خدا، قیامت، میگه بابا اینا چی میگی شما، ببر سر بازار این حرفا رو ببین، یک کیلو سبزی دستت میدن. اهل حق و حقیقت نیست. اینها رو پیغمبر خدا هم انذار کنه فایده نداره، ایمان نمیارن. و عزیزان بارها در جلسات تفسیر گفتیم ایمان غیر از اسلام است، ایمان غیر از اسلامه. آیه قرآن قالت الاعراب آمنا، اعراب گفتن ما ایمان آوردیم. خداوند در جواب میفرماد قل لم تؤمنو، بگو شما ایمان نیاوردید. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان در قلوب شما داخل نشده. ولکن قولو اسلمنا، بگید ما اسلام آوردیم، مسلمون شده ایم، نگید ایمان آوردیم. این که طرف میگه اشهد ان لا اله الا الله، شهادت اینو میگه، مسلمان میشه، تازه مسلمان شده نه مؤمن. مؤمنین قلیلن، مؤمن کسیه که قلبش خدا رو باور کرده، قلب اگر خدا رو باور کنه تمام زندگی زیر و رو میشه، تمام زندگیش عوض میشه. میگه مسلمون شاید بشن ها، اما مؤمن یه چیز دیگه است. موقع اشتباه نگیریم این دوتا رو، فکر کنیم هر کس مسلمونه مؤمنه، نه. و خداوندم در قرآن با مؤمن کار داره، یا ایها الذین آمنو، هیچ وقت نمیگه یا ایها المسلمون، ای مسلمونا. مسلمون باشی، یهودی باشی، مسیحی باشی، زیاد فرق نداره. اگه مؤمن نبودی، اگر کسی مؤمن نبود دیگه فرق نمیکنه زیاد مسلمون و مسیحی بودنش. ف فکر نکنیم چون قرآن با مؤمن کار داره. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، آنان که ایمان آورده عمل صالح انجام میدهند و کمن آنان. اینکه گفتیم زیاد فرق نمی کنه، مؤمن بودن باید اول مسلمون بشه تا به ایمان برسه ها، ولی وقتی مؤمن نبود، بگو من پیرو حضرت موسی هم، پیرو حضرت عیسی هم، پیرو پیامبر هم، چه تفاوتی میکنه وقتی ایمان در قلب نبود؟ و جعلنا فی اعناقهم، انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الازقان فهم مقمحون، و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. خیلی از مسلمان ها اینجوری ها، خیلی از مسلمان ها اینجوری ان، کرامت و معجزه هم نشونشون بدی ایمان نمیارن. منتها توی خانواده مسلمان به دنیا آمده، چقدر از اولیاء ما رو انکار کردن، تکفیر کردن، تفسیق کردن، دار زدن، اعدام کردن. مگر کسانی که حضرت مسیح رو بخواستن بکشن یهودی مگه نبودن؟ دین یهود مثل مسلمانای ما. حضرت عیسایی که مرده زنده میکرد، مسلمان ها همین جورن. سید علی آقا قاضی شاگردانش بزرگترین کراماتو در موردش خودشون با چش دیدن، نقل کردن. ببینید چی ها میگن پشتر آقای قاضی، پشتر اولیا و عرفا چی ها میگن. کسانی که کرامات و معجزاتشون به تواتر رسیده، همیشه دوران همینه، همیشه دوران همین بوده. حالا یه مدتی مردم یهودی بودن، یه مدت مسلمون شدن، مؤمن که نباشه فرق نمی کنه. و سواون علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. و سواء، سواء یعنی مساوی است، سواء بر آنان، مساوی است بر آنان. انذرتهم، اگر انذار کنی آنان را، ام لم تنذرهم، یا اینکه انذار نکنی آنان را، لا يؤمنون، ایمان نمیارن. پیامبر خاتمه، میگه چه بگی چه نگی اینا ایمان نمیارن. خدای ما جز اینا نباشیم یه وقت. امام حسین روز عاشورا مگه مسلمون نبودن جلوش؟ مگه نمیدونستن این نوه پیغمبره؟ گفت سبت پیغمبری در مشرق و مغرب عالم جز من وجود داره؟ غیر از من نوه پیغمبری دارید شما؟ بعد فرمود من که نوه رسول خدایم، شما رو دارم انذار میکنم، به گوشتون فرو نمیره. میدونید چرا؟ چون شکمتون از حرام پر شده. انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. بگی و نگی اینا ایمان نمیارن. یه دین جوری هن. خب حالا یه برگشتی بزنیم دوباره به آیات قبل. ببینید فرمود لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون. اونا ایمان نمیارن. چون ایمان نمیارن ما قرار می دهیم در گردنشون قل و زنجیر، پیش روشون پسشون صد می کشیم. خب کسی اعتراض نکنه که خب خدایو تو پیش رو و پس اینا صد کشیدی، تو قل و زنجیر به گردنشون بستی، چون خود خداوند میگه ما این کارو میکنیم، ما قل و زنجیرشون میکنیم، محجوبشون میکنیم که نبینن. آیا این جبر نیست؟ این جبر نیست که خدا میگه ما گردنشونو میبندیم، پیش رو و پشت سرشون صد میکشیم، میگیم نه خیر، چون اینها بعد از اینیه که خداوند فرمود فهم لا یؤمنون، لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون، آیه 7 قول بر اینا متحقق شده، اینا پیرو شیطان شدن، لذا ایمان نمیارن، چون ایمان نمیارن ما هم این کارا رو کردیم باشون که اصلا نبینن حقایقو، محروم باشن. جناب ملا صدرا، صدرالمتعلهین شیرازی، از حکمایی که 400 سال تمام فلاسفه، حتی فلاسفه غرب سر سفرش نشستن. ایشون در یکی از نوشته هاشون میگه من یه دوستی داشتم، اسم نمیاره، خیلی تیز هوش بود در مطالب فلسفی، مطالب قامز فلسفی گیرندگیش خیلی بالا بود. میگه بعد از یه مدتی این شکار دنیا شد، رفت سراغ پول و پست و مقام و سلطنت پادشاهان چی بود؟ صفویه. میگه بعد از یه مدتی من اینو دیدم، با هم صحبتی کردیم، دیدم این آسون ترین مطالب فلسفی و حکمی رو دیگه نمیفهمه. ابتدایی ترین مسائل فلسفی رو دیگه نمیفهمه. فهم گرفته میشه ازش. وقتی میره طرف دنیا صد کشیده میشه. یه آقایی نقل میکرد، ظاهرن بلا واسطه هم میگفت، حالا من نمیدونم، از قولی حاج آقایی که رفته بود سالیان سال نجف یا کجا درس خونده بوده قدیما، یا شادم ایران درس خونده بوده، میگه یک شب در تهران، تهران قدیم زمان طاغوت بوده، الان که از این خبرها نیست، یه جایی یه خانومی ایشونو گیر میندازه، وسوسش میکنه، اونقدر وسوسه میکنه که این به گناه میفته. میگه صبح که آمدم بیرون دیدم هیچی بلد نیستم، پس اون علوم من کوش، پس اون همه علم من کو، دیدم هیچی بلد نیستم. و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاخشیناهم فهم لا یبصرون، دیگه نمیفهمه. یه طلبه میگفت این علم اصول فقه که میخونن، یکی از این طلبه های از خدا بی خبر، چون بعضی از طلبه ها از خدا بی خبر هم هستن، سر درس اصول، اصول فقه، مبحث مشکل شده بود، یه بیادبی میکنه، برمیگرده میگه امام صادق کجاست، بندازمش تو این دست اندازای اصول. میگه صبح بلند شد نماز بخونه، دید حمد و سورهشو بلد نیست، قرآنو واز کرد دید از رو نمیتونه بخونه. امام صادق کجاست؟ و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدا فاخشیناهم فهم لا یبصرون. این جعل الهی که انا جعلنا بعد از اون عین ثابته طرفه که حق القول شده، در اون حق القول نگفت ما این قولو متحقق کردیم، گفت قول بر آنان متحقق شد چون ذاتشون اقتضا می کرد و چون ایمان نمی آوردن فهم لا یؤمنون شدن، ما در مقابلشون صد قرار دادیم، ما قول و زنجیر به گردنشون انداختیم که بی بصیرت میشه طرف، کر و کور میشه از دیدن حقایق. در ذیل این آیات در تفاسیر داره که اون شب لیلة المبیت که رسول خدا رو نقشه ترور کشیده بودن، عده‌ای از مشرکان قریش میخواستن شبونه حمله کنن، دست جمعی از هر قبیله یه نفر بکشن که خونش گردن یه نفر نیفته، که رسول خدا وقتی با امیرالمومنین صحبت کرد، امیرالمومنین گفت من جای شما میخوابم. لیلة المبیت، اینا هم خونه رو محاصره داشتن، منتظر بودن شب تاریک بشه کامل. رسول خدا از خانه بیرون آمد، این آیات رو قرائت کرد، و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاخشیناهم فهم لا یبصرون. میگه خاک ورداش، اینا نشسته بودن خاکو میپاشید رو سر اینا، رد شد رفت، نام ندیدن شو. به خودشون آمدن، شیطان گفت شما چه نشسته اید که فلانی رفت، علامتش اینه که خاک بر سر کرده شما رو. دست دادن دیدن این کلی خاک رو سرشونه، گفتن ما بیدار بودیم، که دیدن تو خونه یه نفر حرکت میکنه، گفتن نه تو خونه است، که حمله کردن دیدن امیرالمومنینه که جاییشون وایستاده. روایت داره در عالم حساب و کتاب در محشر بعضی ها هستن نمره کم میارن، بعضی از شیعیان دیگه میگن خدایا از ثواب ما بده به اینا، اینا وارد بهش بشن. اونجا طرف کم میاره دیگه هیچ کاری نمیشه کرد، 25 صدم نمره کم داره نمیشه کاری کرد. بعد وقتی نوبت خودشون میمونه میرسه کم آوردن، خداوند میگه شما رحم کردید، منم میخوام به شما رحم کنم، یه چیز بخواید بهتون بدم. چی میخوان؟ میگن ثواب یک نفس کشیدن علی ابن ابی طالب در لیلة المبیت رو به ما بده، یه تنفسش رو. خداوند میگه این ثواب رو بین اهل محشر تقسیم کنم، همه اهل نجات میشن. ثواب یک نفس کشیدن، مگه نگفت ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت و سقلین، یه ضربه علی از عبادت جن و انس بالاتره، یه نفس کشیدنش هم همین جوره، نفس کشیدنش هم همینه. که این آیه هم از آیات حجابه، آیات حجاب، دعای حجاب داریم از امام صادق که آیاتی از قرآنه که وقتی میخواست از شر دشمن در امان باشه، دشمن نبینشو، اون دعا رو میخوند که همین آیات و بعضی از آیات دیگه قرآن هست که این آیات رو تلاوت میکرد و دیده نمیشد. و خود همین وجعلنا هم اثر داره در و سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، یکسان است برایشان، سواء علیهم، براشون یکسانه. انما تنذر من تبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرت و اجر کریم. انما تنذر، به درستی که چنین است که تو انذار میکنی کسی را که اتبع الذکر، از ذکر تبعیت کند و خشی الرحمن بالغیب و در غیب از حضرت رحمان بترسد، فبشره بمغفرت و اجر کریم، پس بشارت بده او را به مغفرتی و اجری کریم. اینجا خیلی بحث داریم. چون در آیه ششم فرمود لتنذر قوما، برای اینکه تو انذار کنی یه قومی را که اینجوری بودن، بعد اینجا میفرماد انما تنذر من تبع الذکر، تو فقط کسایی که از ذکر تبعیت کنن انذار میکنی. مفسرین برای اینکه اینو درست کنن گفتن که یعنی انذار تو اثر میکند در کسانی که از ذکر تبعیت کنن، در حالی که صحبت از اثر کردن نیست، صحبت از انذار کردن است. دقت کنید نکته رو. اکثر مفسران میگن انذار تو اثر میکند در افرادی که اینجوری باشن، میگیم نه خیر، نه اینکه حرف اونا غلطه، میگیم تفسیر این آیه چیه؟ انما تنذر، به درستی که تو انذار میکنی، چون بالا فرمود لتنذر قوما، تو همه قوم رو انذار کنی، نکنی این یه جور انذار دیگه است. ها بله، این یه جور انذار دیگه است. چه جور انذاریه؟ امشب بگیم، وقت تموم شده، امشب بگیم بعد فردا شب بحثشو پیاده کنیم. پیغمبر خدا یک انذار عام داره که همه مردم رو انذار میکنه، ولی یک انذار خاص داره. اون انذار خاصش هم مال زمان خودشه؟ نه. احتیاج به حضور جسمانی داره؟ نه. احتیاج به هیچ کدوم از اینا نداره. انذارش چگونه انذاریه؟ یه نکته دیگه بگیم برای اینکه مطلبو به جاش برسونیم. من تبع از ذکر، تو انذار میکنی کسی که از ذکر تبعیت کند، بعضی از روایات میگه تبعیت از ذکر یعنی تبعیت از امیرالمؤمنین. خب کسی تبعیت کنه از امیرالمؤمنین اون موقع که رسول خدا از دنیا رفته، پس چجوری میگه تو انذار میکنی؟ کسی که از ذکر تبعیت کند یعنی از علی تبعیت کند. پس این انذار، این انذاری که تو این آیه است، یه انذار خاصه. انذار چیه؟ انذار غیبی. آقا از کجا میگید؟ از خود همین آیه میگیم. اونجا دقت کنید تو آیه، انما تنذر من تبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب، یعنی بالغیب برمیگرده به انما تنذر. انما تنذر بالغیب من تبع الذکر و خشی الرحمن. اون بالغیب صفت انما تنذر میشه. تو انذار میکنی به غیب کسی که از ذکر تبعیت کند و از حضرت رحمان بترسد. به غیب انذار کردن یعنی چی؟ آیه دیگه سوره انبیا، قل انما انذرکم بالوحی ولا یسمع الصم اذا ما ينذرون. بگو که من شما را به وحی انذار میکنم. به وحی انذار میکنم، بعضی از مفسرین گفتن یعنی با قرآن انذار میکنم. نه، یعنی وحی میکنم به سوی شما. مگه پیامبر میتونه وحی کنه؟ بله، در داستان حضرت زکریا وقتی زبونش بند آمد، فاوها الیهم، وحی کرد به قوم خیش. وحی کرد، بله وحی میکنه پیامبر. ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم، شیاطین به اولیاء خودشون وحی میکنن. پیامبر نمیتونه به دوستان خودش وحی کنه. قل انما انذرکم بالوحی، من به وحی شما رو انذار میکنم. منتها گوش کران صدای انذار را نمیشنود. سوره انبیا اینجا هم میفرماد انما تنذر من تبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب، انذار میکنم به درستی که تو انذار میکنی به غیب کسی که تبعیت کند ذکر را و بترسد از حضرت رحمان. فبشره بمغفرت و اجر کریم، پس بشارت بده او رو. کیو؟ اون کسی که این انذار رو دریافت میکنه، انذار غیبی پیامبر رو. حالا اینجا بحث میخواد که انشاءالا پس فردا شب با امید خدا سعی کنیم این بحثو ادامه بدیم. السلام علیکم و رحمت الله.